نبود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شما حسن انتخاب دارید و از اشعار خوبی رو انتخاب می‌فرمایید از فردوسی، به خصوص این اشعاری که قرائت فرمودید که درباره هستی، راز هستی، توحید و سرانجام میرسه به پهلوانی رستم که مظهر
توحید عملی،
توحید عملی و ملت ایرانه. حقیقت این است که کتاب فردوسی که ما اینجا بارها چند جلسه که با شما صحبت کردیم گفتیم کتاب حماسیه و خب یکی از حماسه های بزرگ دنیاست، اگر بهترین حماسه دنیا نباشه یکی از بهترین حماسه ایست که در طول تاریخ بشر سروده شده، از نظر ادبی حماسیه. ولی این کتاب ضمن این که حماسی است و داستان جنگ و پهلوانی درش گفته میشه، یک کتاب حکمت عملی است و نه تنها یک کتاب حکمت عملی و اخلاق، بلکه از پشتوانه نیرومند نظر برخوردار. یعنی فردوسی هم یک حکیم عملی است، هم یک فیلسوفه و هم یک ادیب و زیباگو. در واقع این کتاب سهل ممتنعه،
هم یه مصلح اجتماعیه
و مصلح اجتماعیه،
خیلی خوب جامعه رو میشناسه.
ببین الان یه کتابی که از صحنه رزم و جنگ صحبت میکنه و حماسه سرایی میکنه، از راز هستی سخن میگه، از اسرار درون انسان سخن میگه. خب این از زبان انسان فرهیخته در آمده این کلمات و انسان داره بیان میکنه اون باطن انسان. انسان همیشه موجودی است که بین دو بی‌نهایت قرار گرفته. این مقدمه رو انجه درز میکنم که کم کم برسیم به معنی اشعاری که قرائت فرمودید. انسان بین دو بی‌نهایت قرار گرفته. اون دو بی‌نهایت چیه؟ هستی مطلق از یک سو بی‌نهایته و نیستی مطلق از سوی دیگر، اونم بی‌نهایته. در اینجا ممکن شما بگید که خب هر موجودی، همه موجودات عالم بین هستی مطلق و نیستی مطلق واقع شدن، این اختصاص به انسان نداره. در پاسخ عرض خواهم کرد که بله، هر موجود ممکن، ممکن الوجود بین هستی مطلق و نیستی مطلقه، اما سایر موجودات آگاهی به هستی مطلق و نیستی مطلق نداره و این تنها انسان است که به هستی مطلق و نیستی مطلق آگاهی داره و اساس آگاهی است. بله این شجر، این حجر، این سنگ هم بین هستی و نیستی قرار داره، ولی نمیدونه که هستی چیست و نیستی مطلق چیست. اما انسان هم به هستی آگاهه هم به نیستی آگاه. بنابراین انسان صحنه این دو وادیه، عالم یا تو زندگی. زندگی یک مرحله گذراست بین هستی و نیستی. ببین فردوسی مرتب از گذرا بودن عمر سخن میگه، از ناپایداری این جهان سخن میگه و از راز هستی، و بعد میگه راز هستی هم گشودنی نیست. ولی اینو مکرر در مکرر تاکید میکنه که زندگی گذراست، مرحله بیش نیست، مگر کسی عمر جاودانی در این عالم داره. در این عالم جاودانی گذراست بین این دو. حالا فردوسی میخواد بگه این مرحله گذرا رو، این چند سباهی که انسان در این بین این دو مرحله رو زندگی میکنه و میداند که گذراست، همطور که دو مرحله هست و نیست، نیستی هست، در این مرحله چند سباهی که انسان زندگی میکنه خیر و شر هم هست، نیکی و بدی، ظلم و عدل. انسان همواره بین دو مرحله ظلم و عدل قرار، زندگی بین ظلم و عدله، بین خیر و شره، بین نیک و بدیه، بین نور و ظلمته، بین شب و روزه. همیشه روز نیست، همیشه هم شب نیست، همیشه خیر نیست، همیشه هم شر نیست، اینا در آمیخته است. فردوسی داره این صحنه رو، این حکیمانه است، اینا رو میاره تو صحنه جنگ و کارزار. خب اساس کتاب فردوسی حماسه است و حماسه، حماسه پهلوانیه، یعنی صحنه جنگ و رزم را توضیح میدهد. اما نکته مهمی که در اینجا هست، بعضی فکر میکنن که فردوسی فقط به جنگ میاندیشیده، فقط اهل رزمه، فقط یه انسان جنگجوست. ابدا چنین نیست. فردوسی اهل صلح، اهل آشتی و اهل محبت است. و اگر انسان در طریق راستی باشه و طریق راستی هم که بر مدار هستی میچرخد باشه، اصلا جنگی پیش نمیاد. آفرین. متاسفانه خودخواهی برخی از افراد بشر از طریق هستی خارج میشن، از طریق هستی که خارج شدن از مدار هستی خارج شدن و اینجا جای جنگه، اینجا یه تنازع شروع میشه. و الا بله، اگر انسان بر اساس راستی که این رسم ایرانیان بوده، این فرهنگ ایرانی، فرهنگ ایرانی راستیه، ایرانیان از آغاز تاریخ راستگو بودن، اگر این راستی ادامه پیدا میکرد، بر مدار هستی میچرخید، جنگی پیش نمیامد. متاسفانه این کجی که گاهی پیش میاد در اثر زیادت خواهی انسان، برخی انسان ها زیادت خواهی، این جنگ رو پیش میاره.
استاد اینجا یه سوال خیلی طرح موضوع قشنگه. ایشون رستم رو به عنوان شخصیت راستی و حضرت علی فرمودید مظهر راستگویی ایرانیان، اونم تعبیر قشنگه، معرفی میکنه رستم رو به عنوان مظهر راستی، چون مظهر راستی است همسو با جهان هستی است.
درسته.
از اون زور رستم به بازو فتاد که با موج هستی همسو فتاد.
همسو فتاد. موج هستی همسو فتاد.
رستم ار نور یزدان نبود، نور خدا تو قلبش روشن نبود، یل پهلوانان دوران نبود. اینجا یه سوال بسیار عمیقی وجود داره استاد، یعنی داره روان انسان، یعنی درون انسان را با هستی گره میزنه. ارتباط خیلی قشنگه. ما امروز میبینیم علارغم این که سخن از ارتباطات انسان هست با یک دیگر، ولی درون انسان نمیتونه با هستی گره بخوره، یعنی گاهی بیگانه از هم دیگه.
همطوره، همطوره.
اصلا 70 سال 80 سال زندگی کرده اما هنوز دنیای درونش با هستی گره نخورده.
بله.
این داره این رمز رو بیان میکنه که چی هست.
دقیقا نکته دقیق همینه که ببین وقتی آدم میتونه با راز هستی همسو بشه که اصلا به هستی بیاندیشه. ببین شما وقتی از دنیای امروز صحبت کرد، دنیای ارتباطات، مردم از ارتباطات صحبت میکنند و هستن. امروز دنیای ارتباطه بدون تردید، همه از ارتباط حرف میزنن ولی خود ربط رو نمیدونن یعنی چی.
آفره، همین نکته.
خود ربط، این ربط چیه؟ خود ربط رو نمیدونن چیه. فکر کنن ربط یه معنی انتزاعیه، ربط یه واقعیته.
آفرین.
این که من همیشه میگم کتاب فردوسی ضمن اینکه کتاب حماسی است، یه کتاب فلسفه است، یه کتاب حکمته. فردوسی هستی شناسه.
آه.
به راز هستی میاندیشه و انسان رو مظهر هستی میدونه. تنها انسان است که از هستی سخن میگه، هیچ موجودی در این عالم از هستی سخن نمیگه. مردم هم که از راز هستی خبر ندارن از موجود سخن میگن، از وجود کمتر کسی سخن میگه. ببین فرق است بین وجود و موجود. مردم موجود بینند، وجود را یه امر انتزاعی مفهومی میدونن. یک اشتباه بزرگ همینجاست که آیا موجود از وجود است یا وجود از موجود در می آید؟
موجود از وجود.
موجود از وجوده. اگر وجود نبود، موجود، مردم موجودات را میبینند، وجود را به وجود نمیاندیشند. فردوسی به موجود میاندیشد، از وجود به موجود میاد. این مردم موجود اصل بارشون، اون وقت بعد وجود رو یه مفهوم انتزاعی میدونند. تمام اشتباه همینه. حالا اگر من بخوام یه قدری تندتر بگم، باید بگم اصالت وجود صدرالمتالهین که از اصالت وجود صحبت میکنه بعد از هزار سال بعد از فردوسی و فیلسوفه و حماسه سرانیست، تو گویی فردوسی قائل به اصالت وجوده. حالا به این زبان صحبت نکرده، طرح مسئله اصالت وجود نکرده، ولی همه حرفایی که داره میزنه از وجود به موجود میاد، از راز هستی سخن میگه. یکی از هنرهای مهم فردوسی آقای لاریجانی، حالا غیر از اون بحثای فلسفی دقیقش، اینه که افسانه و تاریخ رو با هم قاطی کرده. ببین از افسانه به تاریخ آمده، مرحله عبور از اسطوره. حالا اسطوره و افسانه، حالا بعضی هم میگن دو معنی داره یا بعضی هم میگن یه معنی داره، من وارد این بحث نمیشم. اگرم دو معنی داشته باشه نزدیکن به یه معنی، هم اسطوره همون افسانه است، افسانه هم اسطوره. فردوسی از اسطوره به تاریخ میاد و تاریخ رو گاهی در اسطوره ها گاهی در اسناد جستجو میکنه. و به تعبیر ادیبانه تر از تمثیل به استعاره میاد. اجازه بده من یک اینو توضیح بدم. ببین انسان بدوی ابتدایی بیشتر خیلی که زور بزن اهل تمثیله، یه چیز شبیه به یه چیز دیگه میبینه. در ادبیات یه تمثیل داریم یه استعاره، بین تمثیل و استعاره خیلی فاصله زیاده. تمثیل اینو شبیه به اون میبینه میگه مثل همه، استعاره اینجور نیست. استعاره وقتی میگه فلان شخص شیره، این استعاره است، میگه مثلا حسن شیر است، این تمثیل یا استعاره؟ این استعاره است. یعنی در واقع حقیقت شجاعت رو در این آدم میبینی. اینا تعقل میخواد ها،
بله.
استعاره بدون عقلانیت، بدون عقل پاک خالص توجه به استعاره ممکن نیست. یه شخص عاقل حسابی میتونه استعاره رو بفهم. فردوسی از تمثیل به استعاره میاد، از اسطوره به تاریخ میاد و تاریخ ما رو منسجم میکنه. و اگر فردوسی نبود ما این تاریخمون انسجام نداشت، یا اصلا نداشتیم، یا اصلا آگاهی دیگه نداشتیم. این کتابو نباید دست کم ما بگیریم.
تاریخ فرهنگی ما
را. تاریخ فرهنگ ما از نژاد صحبت در جلسه قبل صحبت کردم. فردوسی از نژاد صحبت نمیکنه، از قبیله و قوم صحبت، اینا همه ایرانی هم. از یک فرهنگ و از یک ملت صحبت میکنه. این کم نیست و اینه به طور منسجم بر ما بیان کرده. و این مسائل اخلاقی که انسان رو، راستی انسان رو با هستی همسو میخواد بکنه.
یه نکته بسیار لطیف و ظریف، هم حکیمانه است هم خیلی عارفانه است، ایشون شما خیلی خوب تشخیص دادید که میتونیم بگیم اصالت وجودیه
واقعا،
ولی در واقع ایشون اصالت توحیدیه، یعنی مرز بین توحید نظری و عملی رو هم برمی‌داره. زندگی موحدانه نیست که من مسجد میرم نماز بخونم،
بله.
یا تو نماز بنده خدا باشم. میگه در همه حال باید تو بنده خدا باشی. چقدر قشنگ میفرماید مجو راستی را جز از بندگی، بود بندگی رمز تاوندگی.
تمام شد رفت.
چقدر این شد
راستی در بندگی. حالا چرا راستی در، ممکنه کسی بپرسه چرا راستی در بندگیه؟ اولا بنده کیه؟ ما باید فهم معنی بنده رو معنی کنیم. بنده بند آدمی بنده آدم دیگر نمیشه. بندگی آدم شرکه، کفره. بندگی وقتی انسان احساس بندگی میکنه که به عظمت حق تبارک و تعالی پی ببره.
آفرین.
که عظمت هستی در عظمت حقه.
همون هستی و راستی.
همون هستی. عظمت هستی در عظمت حق تبارک و تعالی. اگر کسی به عظمت لا یتناهی غیر محدود حق تبارک و تعالی آگاهی پیدا کنه، از سوی دیگر خود را محدود بداند، محدود در مقابل نامحدود چه حالتی داره جز حالت بندگی؟ ایش. شما من جواب بده.
ایش.
این مقتضای عقله. عقلن
راستی مطلق هم میرسه.
اصلا این راستیه که محدودیت خود را بداند در جنب عظمت لایتناهی حق تبارک و تعالی. اینجا احساس بندگی میکنه و احساس راستی. راستی همینه، اگر خود را بنده نداند و در مقابل عظمت غیر متناهی جست بگیره، این راست، این کجه، این کجیست، این ناراستیست. این عقلانیه این حرفا. بنابراین راستی رو در بندگی میداند.
خیلی عالی استاد. جز از بندگی پیش یزدان مجوی، مزن دست در نیک و بد جز بدو.
به به به،
قشنگ میگه.
به به به،
ستم دیده را اوست فریاد رست، منازید با نازش او به کس.
به به به، با نازش او به ناز کس منازید. بعدم میگه این کج و راستی، اصلا داره میزان میده برای کجی و راستی، داره میزان میده برای خوبی و بد. ببین چقدر اصلا. چقدر حکیمه. ببین اصلا من کمتر دمی هر میزان خوب و بدی چیه، میزان کج و راستی چیه. ما معمولا با یه میزان کج و راستی وزن میکنیم. میگه میزان کج و راستی حقیقت مطلقه، خوب توجه، یعنی هستی حق تبارک و تعالی. اون راسته، اگر با او همسو شدی این راستیه، اگه از او انحراف پیدا کردی کجیه. پس میزان، اصلا تو گویی با این شعر، با هم یه بیت، فردوسی نزاع هزار ساله، بیش از 1400 ساله معتزله و اشاعره رو از میان برداشت. یه نزاعی بود بین دو گروه متکلمان اسلامی، معتزله و اشاعره. معتزله میگفتن حسن و قبح ذاتیه، یعنی ما خودمون با عقل میفهمیم، اشاعره میگفتن ما نمیفهمیم اون چه خدا گفته خوبه ما میگیم خوبه و اون چه خدا گفته بده ما میفهمیم بده و اگر خدا نمیگفت ما نمیفهمیم. این نزاع 1400 ساله. ببینی فردوسی داره این نزاع رو محوش میکنه، از میون بر میده، میگه میزان هم عقل در کار هم خدا، هر دو رو میاره. بله میزان راستی و کجی، ملاک خوبی و بدی، ملاک خیل و شر حق است، چون راستی و هستی مطلق است. اما این راستی و کجی رو کی میفهمه؟ عقل میفهمه. پس هم حق تعالی است، هم حرف اشاعره، هم عقل معتزله. ببین داره آشتی میده بین دو فرقه متکلم. حکیم بوده، هر دو هست. عقل است که میفهمد راه حق راستیه، عقل است که میفهمد که انحراف از حق کجیه. وقت ببین این فکر توحیدی موجب میشه که فردوسی با اینکه صحنه رزم میآفریند و جنگ صحبت، حماسه میسراید و حماسه صحنه رزم و جنگه، در تمام این کتاب فردوسی اولا بیش از 1700 بار گفته شده است، بعضی محققین که شماره کردن، اسم از ایران و ایرانی برده شده. خوب گوش بده، بیش از 1700 بار ایران و ایرانی در کتاب فردوسی مطرح شده، در این ابیات متنوع فردوسی. در همه این کتاب کبیر که شما، این چقدر کتاب بزرگه، یک کلمه قبیح و زشت شما نمیبینی.
پس اینجا نتیجه میگیریم که طرح رستم در واقع شخص رستم نیست، شخصیت رستم.
رستم یه سمبوله.
آره، در واقع شخصیت ایرانی ها رو داره.
همینطور سمبوله و الهام الهی کمکش داره میکنه.
آره. حالا خیلی من یادداشت کردم، یکی دو مورد اجازه بدید.
بله خواهش میکنم.
ایشون رستم در شب جنگ با اسفندیار به دعا و توسل و راز و نیاز میپردازه. همی گفت کی داور کردیگار، بگردون تو از ما بد روزگار،
بگردون تو از ما بد روزگار.
بگفت اینو بنهاد سر بر زمین، همی خوند بر کردیگار آفرین. بدون گونه تا خور برآمد ز کوه، نیامد زبانش ز لابه ستو.
تا خور برآمد
خورشید،
یعنی از اول شب
تا خورشید،
تا پگاه، تا طلوع خورشید، تضرع به درگاه پروردگار و مناجات با ایزد متعال. بابا این که این یک هیچ عابدی اینطور نی، مثل
نیامد زبانش ز لابه ستو. لابه هم خیلی
مرتب التماس به عظمت حق که خدایا از بدی، وقت بدی رو به اون نسبت نمیده، میگه همه خوبی از توست، بدی از روزگاره.
آره.
ببین بدی از طبیعت، از ماده است. این حکمت، بدی رو نقص طبیعت میدونه. تو پاکی، تو خیر مطلقی، تو از تو که بدی نمیاد، اما از این بدی که از نقص طبیعت و روزگار عائد میشه من حفظ کن.
ما اصحابک من الخیر فمن الله،
فمن الله.
چقدر زیباست.
ببین با قرآن هم محیط آشناس و فردوسی در واقع زبان قرآن هم داره صحبت میکنه. زبان قرآنیه
خیلی،
منتج فرهنگ ایرانی رو داره منسجم بیان میکنه
و مرامش هم مرام علویه، یعنی شیعه مدارش
در تشیعش هیچ تردیدی نداشته باشه.
بعد یه نمونم بخونم. رستم پس از شکست سپاه توران، مخصوصا آدم بعضی این که کسی رو شکست داد دچار غرور میشه، جشن میگیرن، سرصدا میکنن، چقدر جالبه. رستم پس از شکست سپاه توران خطاب به برادرانش میگوید همه سر به خاک سیه برنهید، از اون پس همه تاج بر سر نهید.
به 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 به
که بود است این لطف یزدان پاک، به شکرانه باید نهیم رخ بخواد.
ببین داره چی میگه تو رو.
من امشب به پیش جهان آفرین، بمالم فراوان رخن در زمین.
به قول شما هر کسی که در یک جنگی پیروز میشه و به خصوص اسفندیار رو این تن رو
شکست بده،
شکست میده و به قتل میرسانه، به طور طبیعی هر کسی اینجا غرور پیدا میکنه، مغرور میشه. ببینید اکثر اشخاص در مقام پیروزی مغرور میشن. ببین رستم یه حکیمه، یعنی فردوسی حکیمه، از زبان رستم پهلوان فردوسی هم حکیمانه حرف میزنه، داره توصیه میکنه به یارانش که مبادا دوچار غرور بشید، مبادا مغرور بشید. اینجا ستایش از پرورده، این لطف یزدان بوده، این لطف الهی بوده. سر به خاک بستایید، بسایید، و عبادت پروردگار رو بکنید که این لطف ایزدی بوده شامل حال شما شده.
بوده است این لطف یزدان پاک به شکرانه باید نهیم سر بخواه.
سر بخواه. این شکر نعمته. حالا اگر کسی دیگه بود منم اون که چنین فلان 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 و همون غرور آقای لاریجانی هیچ صفت مذمومی بدتر از غرور نیست. غرور صفتی است که خدا اینا کرده. بله. اگر انسان گرفتار شد با خاک بعدها یکسان میشه.
بله.
غرور خیلی مفاسد داره. هیچ صفت مذمومی مذمومتر از صفت غرور نیست. اینجا داره هی میزنه فردوسی داره بیان میکنه این پیروزی بزرگ
المغرور اخو شیطان
که به دست آورده رستم. وقت رستم چقدر حکیمانه حرف میزنه، یه پهلوان اینجور حکیمانه داره حرف میزنه. تو گوی این زبان فردوسی است که مبادا دوچار غرور بشین، که غرور خیلی خطرناکه، انسان رو به وادی هلاکت غرور می نشاند.
روح تسلیم و توکل
به خداوند فقط.
خداوند مولا خودم به یاد حدیث مولا می اندازه که علیک بالاعتصام بالله فی کل امورک.
فی کل الامور.
بله. خیلی زیباست استاد. من امشب به پیش جهان آفرین بمالم فراوان رخ اندر زمین. این رخ مالیدن هم خیلی
بله، یعنی به سجده میام به
سجده. معنی قرآن یخرون للعظام.
بله، این نهایت تواضعه. یخرون للعظام و
خاکساریه،
جبهه بر خاک ساییدن نهایت تواضع. تواضع در مقابل چی؟ در مقابل عظمت لایتناهی و بی‌پایانه. به شکر نعمتی که نصیب شد.
خیلی با آموزه های قرآن هم
همهش آموزه های قرآنی
کلام اهل بیت علیهم السلام. بله.
ببین یک جا فردوسی در این کتاب عظیم از پادشاهان تعریف نکرده، همهش عظمت رستمه. رستم که پادشاه نبود. مگه رستم پادشاه بود؟ از شاهان تمجید نکرده فردوسی.
اونم رستم یه شخص نیست،
رستم یه شخصیت مظهر فتوت و راستی و صداقت ایرانی است، انسانی بلکه بگو. این داره از رستم تعریف میکنه.
بعضی این واژگان رو میگیرن.
بله، این اشتباه شده. بله،
شخصی بوده.
بله. کم کار شده.
مثلا جایی میفرماید فریدون فرخ
فرشته نبود.
فرشته نبود به مشک و به انبر سرشته نبود. به داد و دهش یافت آن نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تو ای.
تمام.
یعنی هر که اهل داد و دهش و بخشندگی و انفاق باشه میشه فریدون. یعنی ما دنبال شخص نیست.
این مطلبی که فردوسی در شاهنامه بیان کرده که میگه وقتی که پادشاه یا حاکم ظلم بکنه شیر از پستان شیر دهن در میخشکد و بوی مشک از مشک
نیاید.
نیاید بوی مشک از بین میره و شیر حیوان شیر دهنده میخشکد. این چه حرفیه؟ اون قصهش هم هست که میگن بله. یه زنی که شیر گاوش کم شد، بعد گفت که یک فکر بد به فکر پادشاه اومده. در اندیشه پادشاه یک خللی پیدا شده.
چه زیبا.
این درس چیه؟
طهارت رو تا کجا میبره؟
تو کجا میبره؟
یعنی ریشه اخلاق طهارت رو نفس میدونه، فقط ظاهر نیست. تو جامعه
عظمت انسان و عظمت راستی. انسان راستین به عبارت دیگر بگو.
بله.
یعنی سمبل فکر فردوسی انسان راستینه.
تو اخلاق هم معیارهایی رو میدی خیلی زیباست. انشالله در جلسه آینده این بحث زیبا رو پی میگیریم. یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست، جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست. حالیا شعله بر افروز دل و دین من است، تا هماغوش که میباشد و در خانه کیست. و برنامه دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که امشب هم با ما بودید و شبهای فرهنگ رو شنیدید. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما.
احتیاج به لوازم خانگی جدید داری؟
بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟
خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در سه قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد. یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، بسیار خوش آمدید به بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ. من مهدی محمدیان هستم، گوینده این بخش، و از این لحظه به اتفاق سایر دوستان و همکارانم، تهیه کننده آقای راز، صدا بردار آقای حجتی، ارتباطات و هماهنگ آقای طهماسبی، با شما خواهیم بود به خواسته یزدان تا ساعت 6 صبح فردا. من عناوین برخی برنامه‌ها رو تا ساعت 24 برای شما معرفی خواهم کرد. امیدوارم که اگر زمان دارید و مجال و حوصله به این برنامه‌ها گوش کنید. تا ثانیه‌های دیگر میتونید شنونده برنامه موسیقایی نیستان باشید. هزاره ادب فارسی رو ساعت 23 گوش میکنید. 23:15 دقیقه دختران آفتاب تا بخش خواهد شد و 23:30 دقیقه کتاب هفته رو گوش میکنید. رأس ساعت 24 به خواسته یزدان به استقبال برنامه زنده چهارباغ خواهیم رفت. یک ضیافت شبانه از جنس نغمه و نوا، شعر و موسیقی. به اتفاق یکدیگر به استقبال برنامه موسیقایی نیستان خواهیم رفت.